ساعت 23 در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. باراک اوباما میگوید استدلال‌های ولادیمیر پوتین برای اعزام نیرو به کریمه هیچ کس را فریب نمی‌دهد. وزیر خارجه آمریکا اقدامات روسیه در اوکراین را متجاوزانه خواند. نخست وزیر اوکراین میگوید با روسیه برای حل بحران تماس‌هایی داشته است. شب بخیر شنوندگان عزیز، از شما دعوت میکنم ما را در این بخش خبری همراهی کنید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید استدلال های ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای اعزام نیروهای نظامی این کشور به شبه جزیره کریمه هیچ کس را فریب نمیدهد. آقای اوباما ساعتی پس از سخنان ولادیمیر پوتین در مسکو در کنفرانس خبری در کاخ سفید گفت تجاوز به اوکراین نشانه قدرت روسیه نیست، بلکه حاکی از مداخله این کشور است که سبب انزوای روسیه خواهد شد. و آقای اوباما همچنین افزود هنوز فرصت باقی است تا مسکو به جامعه بین‌الملل برای تثبیت اوضاع در اوکراین کمک کند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در کنفرانسی خبری در کیف پایتخت اوکراین گفت روسیه به اعمال متجاوزانه در اوکراین دست زده است. آقای کری افزود مناقشه جاری را تنها با دیپلماسی و احترام به حاکمیت اوکراین میتوان حل کرد و افزود استدلال‌های رئیس جمهوری روسیه برای تجاوز به اوکراین مطلقاً با واقعیت وضعیت جاری در اوکراین مطابقت ندارد. همزمان دولت موقت اوکراین میگوید برای حل بحران موجود با رهبران روسیه تماس‌هایی برقرار شده است. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر موقت اوکراین روز سه‌شنبه پس از گفتگو با جان کری در کییف در کنفرانسی خبری گفت با احتیاط زیاد پیش می‌رویم، اما گام‌های اولیه با تماس‌هایی با روسیه برداشته شده است. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین و شی جین پنگ رؤسای جمهوری روسیه و چین روز سه‌شنبه درباره اوکراین تلفنی گفتگو کردند. به گفته کاخ کرملین در این مکالمه تلفنی مواضع دو کشور نزدیک بوده است و آقای پوتین ابراز امیدواری کرده که اقدامات دولتش باعث کاهش تنش و تأمین امنیت روسهای ساکن کریمه و همچنین مناطق شرقی اوکراین شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با کودتا خواندن تحولات اخیر در اوکراین و توصیف ویکتور یانوکوویچ به عنوان رئیس جمهوری قانونی آن کشور گفت روسیه در نظر ندارد کریمه را به خاک خود الحاق کند. آقای پوتین که در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرده بود در این حال افزود مسکو حق استفاده از تمامی ابزارهای قانونی به منظور حفاظت از روسها و اوکراینها را برای خود محفوظ می‌داند. سازمان عفو بین الملل محکومیت مریم شفیعی پور فعال دانشجویی و عضو ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در انتخابات 88 را به زندان محکوم کرد. به گزارش وبسایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان، دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی مریم شفیعی پور را به 7 سال زندان محکوم کرده است. مریم شفیعی پور از 5 مرداد ماه امسال در زندان اوین به سر می‌برد و بنابر گزارش‌ها 67 روز را در سلول انفرادی به سر برده است. از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده بازپخش برنامه هفتگی سقوط باشید، کاری از همکارم کیوان حسینی.
الو الو اینجا تهران، متاسفم خائن خلاص کنجا.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ شما در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 26، برکناری نخست وزیر.
در بخش پیشین شنیدیم که در پایان جدال شاه و مصدق در نخستین ساعت بامداد روز 25 مرداد سال 32 فرمان برکناری محمد مصدق به او ابلاغ شد، اما او این فرمان را نپذیرفت و حاضر نشد قدرت را به نخست وزیر بعدی یعنی فضل الله زاهدی واگذار کند. ظاهر ماجرای وقایع روز 25 مرداد سال 32 این است که شاه در دوران فترت از اختیارات قانونی خود استفاده کرده، نخست وزیر را برکنار کرده و نخست وزیر جدیدی انتخاب کرده است. طبیعتاً چون مجلسی وجود نداشته، نخست وزیر جدید هم به رأی اعتماد مجلس برای ریاست دولت نیاز نداشته. اما مصدق و اطرافیانش از نخستین ساعتی که فرمان برکناری به او ابلاغ شد، نظر متفاوتی ارائه کردند. آنها که به دلیل بازداشت‌های روز 24 مرداد ماه در انتظار یک کودتای نظامی کلاسیک بودند، بیش از آن که بر ابعاد قانونی اتفاق تمرکز کنند، سازوکار ابلاغ حکم را مبنای بحث قرار دادند. و این سازوکار یعنی ابلاغ فرمان شاه در نیمه شب همراه با سرباز و زره پوش، برخلاف ظاهر ساده، برای برخی که به مناسبات سیاسی آن روزها آشنایی دارند چنان عجیب است که حتی پژوهشگری مانند ایرج امینی هم معتقد است که مشکل اصلی اتفاقات روز 25 مرداد اقدامات به گفته او ناشیانه گارد شاهنشاهی برای برکناری نخست وزیر بوده.
اگه که در اون زمان اعلیحضرت چون تصادف عموی من بود، اون موقع ابوالقاسم امینی کفیل رضا دربار بود، اگه ایشون فرستاده بودن با فرمان اصلی دکتر مصدق، مسلما دکتر مصدق تبعیت میکردن و این جریان پیش نمیامد. ولی وقتی شما اول صبح دو تا از همکاران نزدیک دکتر مصدق رو میگیرین و بعدن هم سرهنگ نصیری رو با زیره پوش و سرباز رو نمیفتین 12 شب سراغ دکتر مصدق، یه مقداری البته میشه به این گفت کودتا.
این میان موضوع انحلال کامل مجلس هم از سوی برخی هواداران مصدق زیر سوال است. واقعیت این است که شاه بعد از درخواست مصدق برای صدور فرمان انحلال مجلس، پیش از آن که چنین فرمانی صادر کند، نخست وزیر را برکنار کرد. در واقع 17 دوره مجلس شورای ملی در روز 28 آبان ماه سال 32، یعنی 3 ماه بعد از برکنار کردن مصدق توسط محمد رضا شاه، منحل شد. اما همزمان نمایندگان هوادار مصدق از مجلس استعفا کرده بودند و به همین دلیل امکان برپایی جلسات مجلس نیز به شکل قانونی وجود نداشت. کوروش زعیم از فعالان جبهه ملی که مصدق خود بنیانگذاران بوده میگوید که بر اساس ترتیب اتفاقات اصولا دوران فترتی وجود نداشته که شاه مختار باشد در غیاب مجلس نخست وزیر را برکنار کند، بلکه مجلس حد نصاب کافی برای برپایی جلسات قانونی را نداشت.
مجلس وجود داشته ولی بغده من نصاب نداشته، ولی مجلس وجود داشته. چطور با همون مجلس اومدن تصمیمات دیگه گرفتن؟ همون مجلس 27 نفره انتخابات کرد و آقای کاشانی شد رئیس مجلس. پس مجلس خودش قانونی میدونسته. اگه شاه مجلس رو به درخواست مصدق منحل میکرد، بله اون موقع فترت بود. افزون بر این، مصدق با دیدن فرمان عزل تشخیص داد که امضا با دست لرزان نوشته شده. مصدق به امضای شاه اشراف داشت و بار اول نبود که اونو میدید. دوم اینکه مشاهده کرد که متن نامه پس از امضا نوشته شده، زیرا فاصله‌های معمول در نامه رعایت نشده بود. سوم اینکه خط نوشتاری نامه متعلق به شاه نبوده. اگه هیچ کس خط شاه رو نمی‌شناخت، مصدق بارها و بارها اونو دیده بود در فرمان‌ها و شناخت داشت. چهارم این که نامه در تاریخ 22 مرداد نوشته شده بود ولی در روز 25 مرداد ابلاغ شد. نامه های فرمان، به ویژه فرمان شاه یا نخست وزیر یا ابلاغ های رسمی، همیشه در همون ساعت که صادر می شد توسط پیک ابلاغ می شد. پنجم این که نیم ساعت پس از نیم شب که وقت اداری برای ابلاغ یه نامه رسمی نیست. ششم این که آورنده نامه سرهنگ نصیری پیک رسمی دربار نبود. هفتم این که نامه رسمی و اداری رو که با زره پوش ارتشی و یک گردن سرباز مسلح و دو تا جیپ نظامی خودروهای بی سیم و یک سرهنگ ارتش که شغل و وظیفه‌اش شرکت در جنگ بود، نه پادویی اداری، ابلاغ نمی کنن.
نکته مبهم دوم در ماجرای 25 مرداد بیانیه صبح دولت درباره این ماجرا است. در این بیانیه هیچ اشاره‌ای به فرمان شاه برای برکناری مصدق نشد. چرا مصدق و یارانش فرمان برکناری را مخفی کردند و در عوض کل ماجرا را کودتا نامیدند؟ مجید تفرشی، مورخ ساکن لندن، این موضوع را پاشنه آشیل هواداران مصدق می‌خواند.
چون اگر فرمان شاه در کار نبود، همه چیز غیرقانونی و به شکل کودتا جلو می‌کرد. ولی فرمان شاه در غیاب مجلس این اقدام نظامی رو کاملا قانونی جلوه میداد. طبیعی بود که مصدق در اون شرایطی که رقیبش که شاه باشه از صحنه خارج شده و فرار کرده به عراق و ایتالیا و قدرت دولت هم دست بالا رو در اون موقع داره و طرفداران شاه حرفی برای گفتن نداشتن و به اصطلاح در انزوا خزیده بودند و قدرت خارجی هم کارشون به ثمر نرسیده بود، در این شرایط اگر مصدق میخواست از اون دستخط صحبت کنه در واقع خودزنی کرده بود و در واقع بزرگترین بهانه رو و استناد رو دود برای مشروعیت بخشیدن به اقدام نظامی 25 مرداد که کودتای 25 مرداد گفته میشه بهش.
و خب چنین پاشنه آشیلی از نگاه مخالفان مصدق دور نمیماند. اردشیر زاهدی فرزند فضل‌الله زاهدی که فعالیت مؤثر و گسترده‌ای در ماجراهای مربوط به برکناری مصدق ایفا کرده، معتقد است که مصدق از ترس هواداران شاه فرمان را علنی نکرد.
برای خاطری که می ترسید به هیئت دولتش اونا نوشتن، یک کلمه نگفته. اینا میگن همش ریاهی رئیس ستاد بود، به دولتش هم نمیگه هیئت دولت. شاید ریاهی میدونسته ولی میگه من وقت نمیدونستم. اگر از من نیپوش ترسش این که مردم بفهمن، کلکش کنده است. قدرتی در خود کسی دیگه در اطرافش نمیدود. این است که خود مصدق فهمیده بود ولی توش مونده بود.
چون این نظری که به هر حال در صورت علنی شدن فرمان در ابتدای امر عده‌ای از مصدق و کابینه کناره می گرفتند، از سوی نویسنده‌ای چون جلال متینی نیز تایید می شود.
اون ببینید مصدق قانون مداریش مربوط به این که چه قانونی باشه تا چه حد به نفعش باشه. یارانش دکتر صدیقی اینا بهش گفتند که اگر شما مجلس رو منحل بکنید شاه بر طبق سابقه حق دارد که شما رو عزل بکنه و نخست وزیر بیاره. تو قانون اساسی ما دو تا ماده مختلفی هست در مورد اختیارات شاه که با هم دیگه نمیخونه، ولی دکتر صدیقی اینا استناد میکردن به نحوه عمل احمد شاه که او در موقعی که مجلس وجود نداشت نخست وزیر عزل میکرد و رئیس الوزراء رو به جای او میآورد و این رو هیچ کسی در شکی نداره. منتها مصدق اونجایی که میگه من نپذیرفتم، یه جا در دادگاه میگه البته اگر این فرمان رو روز آورده بودن و شب نیاورده بودن من میپذیرفتم. اگر میگفت که فرمان از گرفتم به یقین عده‌ای از وزیرانش استعفا میدادن.
اما به هر حال محمد مصدق که خود حقوقدانی زبده است، برای آنچه در بامداد 25 مرداد رخ داد توضیحاتی داشت. آنچه را محمد مصدق بعدها به عنوان پایه‌های استدلال حقوقی خود بهره برد و در دادگاه مطرح کرد، از زبان کوروش زعیم عضو کنونی شورای مرکزی جبهه ملی بشنوید.
مصدق در دادگاه نظامی گفته بود که اگر بنا بود که پادشاه هر وقت خواست وزیر رو از و نصب کند که دیگر مشروطیت معنا و مفهومی نداشت. این همون کاری است که پیش از مشروطیت سلاطین استبداد می‌کردند. او همچنین گفته بود اگر این کودتا نبود چرا دستخطی که در تاریخ 22 مرداد نوشته شده بود نیمه شب 25 مرداد ابلاغ شد و چرا آقایان وزیر خارجه، وزیر راه و مانده زیرک‌زاده نماینده مجلس رو در خانه‌شان دستگیر کردند و سعدآباد بردند؟ چرا سین های تلفن صدا ارتش رو قطع کردند و تلفن بازار رو اشغال کردند؟ اگر این کارها مربوط به کودتا نبوده آقای سعدی باز مونده. لطفاً بفرمایید برای اجرای کودتا چه کاری غیر از این باید کرد؟
ساعتی بعد از اینکه مصدق فرمان شاه را اجرا نکرد و در عوض فرمانده گارد شاهنشاهی را بازداشت کرد، شاه جوان در رامسر همسرش ثریا را از خواب بیدار کرد و به او گفت که باید هرچه سریعتر کشور را ترک کنیم. به بیان ساده، شاه بی معطلی به محض اینکه دید مصدق زیر بار برکناری نمی رود از ایران گریخت. او ابتدا به بغداد و بعد از آن به روم رفت. شاه از چه گریخت؟ هوشنگ نهاوندی که محمد رضا شاه را از نزدیک می شناخت و سالها به عنوان وزیر دولت با او کار می کرد، معتقد است که پاسخ به این سوال دشوار است.
هیچ کسی جوابی به این موضوع نداره. اگر به خاطرات ملکه ثریا که تنها کسی است که اونجا بود توجه کنیم، شاه خیلی بیمناک بود که توقیفش کنند.
با فرار شاه در صبح 25 مرداد ماه، مصدق بغرنج ترین روزهای زندگی سیاسی خود را آغاز کرد. از اینجا ایران اسیر قلیان بی سابقه میتینگ‌های سیاسی و شعارهای درون خیابان و زد و خوردهای تمام نشدنی شد. اعلام خبر کودتای گارد شاهنشاهی هیجان بسیاری در میان مردم برانگیخت و کم نبودند گروه‌های سیاسی که سرعت بی سابقه تحولات آنها را فلج کرده بود. و تنها سه روز بعد از این حادثه، روز واقعه از راه رسید. در بخش بعدی سلسله برنامه سقوط وضعیت ایران را در فاصله روزهای 25 تا 28 مرداد بررسی می‌کنیم و از فعالیت سازمان‌های جاسوسی خارجی و مخالفان داخلی مصدق برای سرنگونی او خواهیم داشت. سقوط هر سه شنبه ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
خسته خسته دلان به آه بر لب نشسته خسته دلان که من در این سینه جز غمی آشنا به دل هم زبان ندارم از او جدا ماندم در این ره گذر زیارم نشان ندارم هم شام بی سحر یارب تا که امشب تا که شنیده ای ترانه حزینم به نیمه شب کلام آتشینم ز حسرتم آه بی سحر و چه کنم ببین به شام بی ستارم نکرد چارم نگاه چار سازی نخونده با نبای خستم نیه شکستم نبای دل نوازی نخونده با نبای خستم نیه شکستم نبای خسته خسته دلان به آه بر لب نشسته خسته دلان که من در این سینه جز غمی آشنا به دل هم زبان ندارم از او جدا ماندم در این ره گذر زیارم نشان ندارم زیارم نشان
دوستان از ساعت 20:30 تا ساعت 3:30 بامداد امواج کوتاه 49 متر برابر با 5850 و 5860 کیلوهرتز و موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرسانند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
زدم شبی در هوس سلام دل در هوس سلام دل در هوس سلام دل با رسید کیستم نور آقمه میزده شتاف دل بر دل و چشم ره بازه از بر نیک نام دل از بر نیک نام دل حلقه ی دل زدم شبی در هوس سلام دل در هوس سلام دل در هوس سلام دل با رسی کیستان گفتم منم غلام دل گفتم منم غلام دل گفتم منم غلام دل موز نور روی دل پر شده بود توی دل روح نشسته بر درش روح نشسته بر درش روح نشسته بر درش می نگرد به بام دل 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 دل زدم شبی در هوس سلام دل در هوس سلام دل در هوس سلام دل با رسید کیستان گفتم منم غلام دل گفتم منم غلام دل منم